به دلیل شاید زلزله یا سیل یا به هر دلیلی یا فلسفه‌ای داشتن، قبری که سنگ قبرهای زیبایی که ساخته شده در چند متر پایین‌تر از جاییست که ما وای میستیم، روی منطقه رو با شیشه به جای سنگ فرش گذاشتن که از روی شیشه میتونیم سنگ قبرها رو بخونیم. مادر شاه، زن شاه، خود شاه، پترانش، همه قبراشون کنار هم دیگه است. اونجا برید بخونید کیقوباد، کیخسرو، خانم تهمینه، خانم آتوسا، قبراشون اونجاست.
بله.
حالا الان این پروژه هویت سازی و یا در بایجان در رابطه با هم اون چه که اشاره کردم نشون دهنده این هست که ایران به شکل یک واحد سیاسی متحد که از عظمت چند میلیون کیلومتر مربعیش پیوسته در طول تاریخ رده شده تا رسیده به این نقشه گربه‌ای که الان داریم، یک واحد بتون‌آرمده فرهنگی تاریخی است که با هیچ ضربه‌ای قابل از هم جدا شدن نیست. هر کسی دنبال این حرف هاست، گرچه شطور در خواب بیند هم به دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه، میگیم که شما عرض خود میبری و زحمت ما میداری، چیشه میشکنی در تبریز عمومیه، بانکو خراب میکنی، اتومبیل های مردم نتونه میزنی، این به جز شرارت هیچ نیست. تمامیت خدشناپذیر ایرانیت آذربایجانی با این حرکت های شرورانه و شریرانه چند نفر یا مزدور با اجر و مزد یا در خدمت گرفته شده بی اجر و مزد هرگز مخدوش نخواهد شد.
جناب قروی، یک نکته مهم در تایید صحبتاتون این که این بتون ایران بیش از هر دلیلش اینه که شما آذری رو در بندر عباس هم میبینید، در خوزستان هم میبینید، در خراسان میبینید، کرد رو در همه جای ایران میبینید، شما خراسانی رو در همه جای ایران میبینید، مازندرانی رو در همه جای ایران. چرا؟ یه راهی برای تجزیه ایران است که هر یک نفر یه تیکش رو بگیره جدا کنه. اگه خواستن یه راهی شاید بتونن بکنن. منتها باز در رابطه با همین بحث مطلبی بود دقیقا در ارتباط همین را دلنوشته ایست از آقای پرویز پرسویی، این هنرمند بسیار خوب کشورمون، که مطلبی نوشتن تو فیسبوکشون، تو ایسنا اومده بود، حالا من بخشایشو ازش میخونم که ای عزیزانی که این مطلب را میخونید، بنده ترکم و خیلی هم به ترک بودنم مینازم، این روزها اخبار فیتیله ها منو خیلی آزارم داد. البته من با احترامی که به ایشون دارم و میدم انسان بسیار والاییست، هنرمند خوبیه، منتها این اشکال یک بحثیست که حالا خواهم کرد که بنده یک ترکم و به ترک بودنم افتخار میکنم و مینازم، این رو من بهش بعدن اشاره خواهم کرد. بعد ایشون میفرماید که تو سریال پایتخت ارسطو با لهجه مازندرانی نفهمید و غذای سگ خورد. تو سریال باغ مظفر مهران مدیری شخصیت گل مراد با لهجه لوری نمایشگر یا آدم نفهم. تو فیلم ها و سریال های مختلف لهجه های مختلف شخصیت ها با لهجه های جنوبی نقش قاچاقچی ها رو بازی میکنه و و و از این قبیل. اما همه اقوام میدونستن که هیچ توهینی در کار نیست، کسی به این سریال طنز به قومیت توهین نمیکنه. یا در سریال در حاشیه که جواد رضویان با آن شکل و شمایل به لهجه قومی حرف میزد، اما یک آیتم طنز 5 دقیقه‌ای این که یک نفر با لهجه آذری با فرشه توالت دندونش رو مسواک کرده منجر بشه به تظاهرات، اونم بازیگران فیتیله که سالهاست نشون دادن چه شخصیتی دارن، ملعبه دستی از افراد سودجو و فرصت طلب نشیم که واسه نشون دادن خودشون مصاحبه میکنن و مردم رو تحریک میکنن. اگه تو پایتخت 4 ارسطو وقتی که داشت اشتباهی غذای سگ میخورد به جای لهجه مازندرانی لهجه آذری داشت، الان کلیه عوامل پایتخت اعدام شده. این یک موضوعست و یه موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم این که متاسفانه توسط این سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس، آمریکا، اسرائیل و این آخریان ترکیه و این شیخ نشین‌های دستساز لورنس عربستان به فرمان پادشاه انگلیس، پادشاهان انگلیس با کمال تأسف این لغت رو، این صفت رو به کار میبرن که مردم آذربایجان رو ترک، خوزستانی رو عرب و به کردستانی های ما ملت کرد و بعد هم به بلوچستانی ها هم ملت بلوچ میگن. تو خبرها هم میاد به ویژه این حقوق بشری های ناقص نام که بر خود نهادن، به جای اینکه بگن از مخالفین این رژیم هستیم و مطالب خودمونه میگیم، شروع میکنن با قربانی کردن نام حقوق بشر به مطالب خودشون رو در لوای این نام مطرح میکنن. این هم یه موضوعه. و بعد بدتر از همه به نظرم اینه که این جنایت و این خیانتی که اینطوری تو جامعه ما قلب کردند، قالب کردند، که متاسفانه با بی‌اطلاعی ها هم تکرار میشه. میگن ما ترکیم، ما عربیم. یک نمونه‌ش هم من خودم دیدم، این آقای دبیر شورای عالی امنیت ملی شمخانی که میگه من عربم. گاهن حرف خوب میزنه در میان این همه یاوهگو و من نمیدونم البته ایشون بعد از 1400 سال هنوز عربه یعنی چی، مفهومش من نفهمیدم. اما یه موضوع آخر هم اینه که نامه‌های زیادی از همیهنان رسیده بود. من یکیشونو که به طور کلی مجموعه اینا رو داره اونو در آخر برنامه به عنوان پایان بخش این گفتگو خواهم خوند، به عنوان اینکه تبریزی ها همیشه فکیله تجزیه طلبان را پایین کشید.
اجازه بده
راجبه
من ترکم.
بله، اینجا که خواستم قطع کنم برای اینکه شما اینجا صحبتتون بفرمایید که من بعد برم به سر اون مطلب.
بله، این بیشتر نظر من بیشتر یک اصطلاح غلطیست که جا افتاده. در آذربایجان ایشون حق داره بگه من ترک هم، هیچ کسی جلوی هیچ کس رو نمیگیره و میتونه ترک باشه. در آذربایجان ترک میشه پیدا بشه، ولی وقتی که اینو عمومی بکنیم، جنرالایزش بکنیم، در ما در آذربایجانی ترک نیست، ترک وجود نداره. الان توضیح میدم چرا.
دقیقاً.
اولا که وقتی که 8900 سال پیش اقوام ترک اومدن و بی اجازه و با اجازه از سلطان مسعود غزنوی اومدن، اونا به بهانه اینکه اینا رو میفرستن جلوی ترکان آناتولی میتونن مقاومت بکنن، سپری بشن، وقتی اومدن شروع به قتل و غارت و تصرف اموال کردند و بعدا حکومت به دست گرفتند، در هیچ جای تاریخ با کوچکترین گزارشی دال بر این که وقتی اونها اومدن ایرانیان موجود در اون منطقه رو به دریا ریختن ما نداریم. اونها همچنان سر زندگیشون موندند. اونها در کمترین مدت وقتی که اون ترکان مهاجم ایرانیزه شدند، اینها تبدیل شدن به دیوان سالاران اونها، دانشمندان جامعه که اونها اداره می کردن. تا سالیان دراز تا شاه عباس صفوی زبان فارسی برآمده از اوستا، زبان پهلوی یا پهلوی در اونجا رایج بود که هنوز هم در آذربایجان، در متاسفانه در حال از بین رفتن در اطراف خلخال و مرند روستاهایی هست که هست و کنار باکو روستاهایی که خبرنگار بی بی سی همین پارسال پیارسال رفت در اونجا با خانمی از همون جماعت حرف زد که فارسی خیلی قشنگ شروع کرد حرف زدن و حتی داغستان دربند، ما میگیم دربند،
بله،
اونها میگن دربند،
بله،
نقشه های جغرافی می نویسن دربند،
بله.
پوتین شد. پوتین 2015 رو سال دربند اعلام کرده. دربند همین دربند خودمونه ساخته قباد ساسانیه که بعد ناتموم موند و انوشیروان اون رو تموم کرد. خب این دربند و شهر بزرگیست در داغستان. اونجا هنوز که هنوزه روستاهای زیادی هستن که هنوز همون زبان اون زمان رو حفظ کردن. زبانی که ریشه میبره به داغستان میرسه، به پهلوی، پهلوی میرسه. خب اینها ما میدونیم به دریا ریخته نشدن. ما میدونیم که این اقوام مهاجم مثل عرب ها، شما ها یک کسی هست که بگه که گیلانی ها مازندرانی عرب هست؟ نه. کوچکترین شکی کس درباره مازندرانی گیلانی بوده گیلک بودن و ندارن. ولی یه نگاهی به تاریخ بکنیم، حدود 300-400 سال قبل از ترک ها اونجا عرب ها بودن. همه کار اقوام بزرگ عرب اومده بودن بعد از فتح ایران به دست عرب مستقر شده بودن و چون زور داشتن دسته داشتن املاک زیاد تصرف کرده بودن، عرب سراها را انداخته بودن، لاد و رد ها کرده بودن و حکومت های محلی رو در اختیار داشتن، قدرت سیاسی در اختیار داشتن و اقتصادی. اونا کجان؟ کسی هستی که بگه که اونا رو جارو کردن، فوت کردن، یه دفعه پریدن رفتن و حذف شدن در ایرانیت ایران؟ همین اتفاق درباره ترکان افتاد. اشاره کردم در همین دوره های اتابکان. خیلی جالبه، ما کتاب سفینه تبریز هم نگاه موجوده، خوشبختانه از روش عین کتاب دست نویسه در دوره ایلخانی ها در تبریز نوشته شده به وسیله ابوالمجد محمد ابن مسعود تبریزی در سال 721 هجری تا 22 هجری نوشته که مجموعی از ریاضیات، بیعت، علم نجوم، موسیقی، طب، فلسفه، ادبیات و عرفان.
بله.
واژه هایی که به کار برده، واژه آذری پهلوی، زبان اشکانیان، به شدت قابل توجه. این خیلی مسئله مهمیه.
بسیار.
که به قول دکتر پورجوادی، میگه که این عرفان اصیل ایرانی در سفینه تبریز، اسم مقالهش و مقدمه که زده اسمش نوشته عرفان اصیل ایرانی، زبان عربی هم توش نوشته، کتاب فارسی است. همین الان عین اونی که هست از روش کپی کردن، موجود. کتاب بزرگ سنگینی است، چند کیلو وزن داره، قطع بزرگ داره، قطع رحلیه. کتاب موجوده. واقعیت این است که الان کسی توجه داره که آقای مراغه‌ای معلم ثانی بعد از فارابی و ابن سینا بزرگترین موسیقی پرداز موزیسین ایرانی است که در تبریز، در مراغه، اسمش مراغه‌ایه دیگه، مراغه است. این جالب اینجاست که پیش از ایرانی ها یک آلمانی در قرن 18 یا 19 فکر میکنن این اومده و کتاب درباره همین مراغه‌ای نوشته و مقام هایی که او ساخته وارد موسیقی ایرانی کرده. جالب اینجاست که همین استاد شعر و موسیقی در دربار شاهرخ در اونجا به کار کتابت موسیقی، یاد دادن موسیقی و رهبری ارکستر و نوشتن موسیقی، تألیف موسیقی و شعر ایران پرداخته بود. از مقربین دربار بوده. در دوران ما تحقیقات ژنولوژیک شده، ژنولوژیک و ژن‌های DNA مادری اقوام ساکن ایران رو و مناطق اطراف رو بررسی کردند. گزارشاتش چندین بار تا حالا چاپ شده. نتیجه گزارش این است که نمونه‌های DNA مردمان آذربایجان در ردیف مردمان بلوچستان، در ردیف مردمان خراسان و شمال ایران و میره تا در ردیف مردم گرجستان شبیه چپ جزیره بالکان هستند.